بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در باره تخصص برفرد از سوفسطائیان به سقراط حکیم میرسیم. سقراط در سال 469 قبل از میلاد تولد پیدا میکنند در شهر آتن. ایشون میفرمایند که خداوند اخلاق هست و بزرگترین شهید عالم انسانیت، بزرگترین شهید عالم انسانیت سلام که میگن به خاطر بی‌اعتقادی نسبت به خدایان شهر آتن ایشون زهر می نوشانند و ایشون رو شهید می کنند. دعوه سقراط این بود که به واسطه سوال و جواب به یک مسئله می رسید. حالا اگر کسی خطا می کرد به واسطه سوال و جواب، اونقدر سوال و جواب می کرد تا به خطای خودش علم پیدا بکنند، و یا این که اگر بخواد می خواست کسی رو به حقیقتی و واقعیتی برسونه، بازم به واسطه سوال و جواب. لذا معمولا توی اخبار مردم هست میگن آقا سوال و جواب سقراطی میپرسی. این هست. حالا توی مباحث فلسفه غالبا اصطلاحا تو همین بحث سوال و جواب دو تا بحث مطرح میشه، یکی بحث استهزاء سقراطی و یکی هم بحث مامایی سقراطی هست. استهزاء سقراطی یعنی به واسطه همون سوال و جواب میرسون اون شخصو که داره به خطا میرود. اصطلاحا بهش میگن استهزاء سقراطی. البته نه اینکه این استهزاء بکنه شخصی رو، اصطلاح هست که اگر کسی به خطا میرفت مدعا رو خودش بهش نمیگفت، این خطر ازش سوال و جواب میکرد تا خودش به مدعا برسه. اینو اصطلاحا میگن استهزاء سقراطی. یا این که اگر مخواد کسی به حقیقت نیل پیدا بکند با همون سوال و جواب اینقدر اونو سوال و جواب میکرد تا با حقیقت برسد که اصطلاحش میگن مامایی سقراطی. مامایی همون بنده دائمانه دیگه، مامایی سقراطی. از عقیدهایشون این هست که مردم از روی علم به دنبال شر نمی روند، هر جا که شر رو مرتکب می شوند الا ولابد به واسطه جهلشون. اگر عالم به مسئله بشن محال هست که اینها مرتکب شر بشن. لذا میگه که ما باید تعریف صحیح از خیر ارائه دهیم تا مردم به این خیر سوق پیدا بکنن. و از همین جا هم هست که بحث تعریف به حد، تعریف به رسم در مباحث مطرح شد که ارسطو این مباحث رو مفصل مطرح میکنه. یعنی مبنای اینها یک مبنای اخلاقی بوده که ما بیان دقیقا این مفعولات خیر را تعریف کنیم، حال یا به حد یا به رسم، تا انسان ها اینا رو بشناسن و نیل به حقیقت پیدا بکنن. ایشون می فرمودن که تعریف صحیح به شیوه استقراء هست. اول باید اون جزئیات در عالم خارج استقراء بکنیم و سپس استنتاج باعث تصورات کلی می شود و با استنتاج و استدلال ما به تصورات کلی برسیم. یعنی هم یه جوری قائل به راسیونالیسم هست، عقل‌گرایی بحثای کلیات، و هم امپریسیسم که با استقرا و با جزئیات در عالم خارج تجربه بکند تا بتواند اون حقایق رو تعریف بکند. نه اینکه فقط بنشینیم کاری به اون اشیاء خارجی نداشته باشیم، علم تجربی رو کنار بگذاریم، فقط معقولات رو نسبت به این خودمون قرار بدیم. اول به واسطه استقرا از تجربیات، بعدش هم به واسطه استنتاج به تصورات کلی برسید. مطلب بعد این هست که ایشون می‌فرمودن انسان جویای لذت و خوشی هست، تنها چیزی که مراد انسان هست همین لذت و خوشی هست، و خوشی و لذت با خواهش‌های نفسانی به دست نمی آید، بلکه سعادت افراد در ضمن سعادت جامعه می باشد. فردگرایی رو محور قرار نمی داد، جامعه رو محور قرار می داد. حتی بعضی گفتن که این سقراط از انبیا بوده و شاگردانش هم که افلاطون و ارسطو باشن اونها هم از انبیا بودن. ایشون قائل بود که پنج مقوله حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و خداپرستی از اصول اولی اخلاق می باشند. دو اصول اخلاقی سقراط به این پنج مقوله برمی گرده: حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و خداپرستی. ایشون هیچ وقت چیزی رو جزمی نمی گفتن و می خواستن که طرف مقابل را اقرار به نادانی بده. با همون سوال و جوابشون هم بالاخره یکی مسئله می گفتن، باز جزمی یک مسئله رو نمی گفت. دعوش این بود که اینها رو سوق به نادانی خیشتر بدهد، که حتی بعضی از آقایون خواهد هستن که سقراط از یکی از فرقه های سوفسطایی قرار میگیره، یعنی که انه اینو شکاکیت گرایی درسته که اینجور نیست، خواسته یا این انسان هیچ وقت نمیتواند به اون علم مطلق برسد، همیشه در کسب نادانی خودش هست. کتابی از ایشون نیست و عقاید ایشون اگر بخوایم ما مطالعه بکنیم از بیانات افلاطون میدونیم عقاید ایشون رو بشناسیم. یه کتابی داره افلاطون به نام رساله خطابه دفاعی سقراط، خطابه دفاعی سقراط، که خیلی از عقاید سقراط در این کتاب افلاطون ذکر شده، چون شاگرد بلاواسطه سقراط افلاطونه و شاگرد افلاطون ارسطو میشه. خب این از بحث سقراط. و اما حکیم بعدی افلاطون هست که حکیم متعلق و الهی و ما چقدر تو فلسفه اسلامی از ایشون استفاده میکنیم. در سال 427 قبل از میلاد در شهر آتن ایشونم متولد میشن، 80 سال عمر میکنن. ایشون شاعر بودن، ریاضیدان بودن، حتی توی بحث حالا این ریاضیش میگن که یک محل تدریسی داشته به نام آکادومیا، آکادومی، که الانم بعضی از دانشگاه ها رو میگن آکادومی، و کسایی هم که رویکردهای نو افلاطونی دارن به اینها میگن آکادومی ها، یعنی کسایی که پیرو افلاطون هستن. محل تدریسی داشته به نام آکادومی و بر بالای این مدرسه آکادمی نوشت بود کسی که هندسه نمیداند وارد نشود. ریاضیات خیلی ایشون اهتمام نشون میده، هر کسی هندسه نمیداند وارد نشود. ایشون رو ما میتونیم بگیم که وارث فیلسوفان سابقش هست، خیلی از خوب از فیلسوفان سابقش استفاده کرد، از جمله میتونیم بگیم فراحسی ریاضیات را فراحسی ریاضیات را از فیثاغورس ارث می‌برد. چون ایشون فراحسی هست، میگه هر چیزی که درک می‌کنیم ما مسل درک می‌کنیم، حسیات در عالم خارج درک نمی‌کنیم. قبلا هم گفتیم فیثاغورس بحث ریاضیات مطرح می‌کرد، اون ساحت فراحسی رو مطرح می‌کرد. چرا؟ برای اینکه ریاضیات اینها معقولات ثانی هستن، ورود اتفاقشون در عالم خارج نیست. فراحسی رو از فراحسی ریاضیات از فیثاغورس ارث می‌داره. تغییر مداوم، تغییر مداوم جهان هستی را از هراکلیتوس که دیروز خدمت رو نرس کردیم، ایشون قائل بودن که عالم عالم سیدانه، عالم تغییره. تغییر مداوم را از هراکلیتوس و قابل اطمینان نبودن حواس را و قابل اطمینان نبودن حواس را از پارمنیدس دیروز بحث کردیم که پارمنیدس میگفت آقا ما فکر میکنیم که اون چیزهایی در عالم خارج هستن اینها متحرک هستن در حالی که ثابت میباشن، اینها به گمان و وهم ما هست. یه نوع نااطمینانی نسبت به حواس داشت. لذا ما میتونیم بگیم ایشون خیلی خوب از فلاسفه سابقش استفاده کرده و برتری اخلاق و کلیات را از سقراط ارث می‌برد. برتری کلیات و اخلاق را، یک انسان متخلق است، اشراقی است و به کلیات هم خیلی ایشون اهتمام داره، چون کلیات همون شامل مصول افلاطون میشه. یا اون بحث قابل اطمینان نبودن حواس رو دوباره تو همون بحث مصول افلاطون نمیاره، میگه ما چیزی که داریم درک میکنیم محسوسات خارجی نیست، حواس ما گمان میکند، میپندارد که ما اینها رو داریم درک میکنیم، در حقیقت داریم اون مصول را در عالم تجرد درک میکنیم. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اینها رو همه رو تو بحث مصول افلاطون نمیاره. ایشون نزدیک 30 رساله داره که به صورت بیشتر مکالمه با سقراط هست. اعراض از دنیا داشته ولیکن یک سیاستمدار قهاره. مثلا توی بحث سیاست میگن افلاطون. خب حالا توی بحث مصول یه مباحثی رو خدمتتون عرض بکنیم. ایشون قائل هستن که محسوسات ظواهرند نه حقایق. محسوسات عالم خارج اینها ظواهرند نه حقایق و حقایق آنها مصول می باشند در عالم تجرد. این مصول هم جمع مسئله دیگه، میگه هر چیزی مسئله دارد و اون افراد حسی رو اصطلاحا بهش میگن سنم. این افراد حسی که در عالم خارج هستن بهشون میگن سنم و حقیقت اینها رو میگن مثل و جمعشون میگن مصول. مصول افلاطونی دیگه معروفه که حالا تو بحث نهایت حکمت تو بحث اخول ارضیه که مطرح میکنیم، اخول ارضیه اینها مطابق با همون مصول افلاطونی هستن که آیا میپذیریم یا نمیپذیریم مباحثی رو دارن. پس ایشون میفهمه محسوسات ظواهرند نه حقایق و حقایق آنها مصول است که با عقل درک میشود. اینها دیگه با تجربان درک نمیشود. علم حسی ما دیگه به مصول نداریم. یک مثال معروفی هم داره ایشون که بحث مصول رو با این افراد حسی که میخواد تمثیل بکنه به این مثال معروفش هست که میگه مانند این مصول مانند نور آتشی است که از پشت در دیوار غار می افتد. خورشید رو در نظر بگیرین یا یک شعله آتش رو در نظر بگیرین، شما اینو شهود نمی کنین بلکه عکس این می افته بجی دیوار غار. چرا غار میاده؟ برای اینکه عالم ماده رو عالم ظلمت می دانه دیگه و انسان آنها را حقیقت می پندارد. همه این صورتی که بر دیوار غار افتاده فکر میکنه که اینها حقیقتن، در صورتی اینها حقیقت نیستن، ظهور اون حقیقتن. لذا قائل هست که عالم، عالم ظاهر که همین عالم حس باشد، نه بود هست و نه نبود، بلکه نمود هست، نمود از اون مثل علوی. ایشون که همون مثل که شامل همون کلیات بشه، میگه کلیات در واقعیت، در واقعیت فراحسی وجود مستقل دارند. این کلیات در واقعیت فراحسی وجود مستقل دارند و افراد آنها عکس آن مثل هستند. این توضیح کلی مثل داره خدمت شما. پس میگه کلی یه چیزی غیر از اون افرادش هست، به خلاف حالا ارسطو که میرسه میگه کلی همان افرادشه، نسبت آبا به ابنا دیگه میگیم. هر کدوم از این افراد انسان میگیم که زید و عمرو، بعد هر کدوم از اینها اون کلی هم در عالم خارج به اینها موجوده، ولی که منحاز و مستقل از اینها نیست. ولی ایشون میگه نه، یه کلی داریم در عالم علوی که مستقل است، همه افرادش میشن سنن او، عکس او. بحث بعدی این هست که میگه آقا علم به مثل در کمون انسان موجود است و روح انسان پیش از حلول در بدن در عالم مجردات حاضر بوده و اون مثل رو شهود کرده. لذا بحث علم استذکاری که توی بحثای حتی فلسفه ما مطرح میشه که آیا علم زوج هست یا علم کسته. افلاطون قائله که علم زوج هست، یاداوری است، همه اینها در کمون ما هست. چرا؟ برای اینکه ما قبلا در عالم تجرد همه اینها را شهود کرده ایم. افلاطون یک عالم اشراقی بود، عارف مسلکه. مطلب بعد قائل هست که ایشون مثل مراتب دارند و همه آنها تحت یک حقیقت واحد به نام حسن مطلق واقع می شود، که حسن مطلق همون خدای واجب الوجوده. خدا رو حسن مطلق می داند، به خلاف ارسطو که بعدش میرسیم خدا را عقل مطلق میداند. ایشون اشراقی بحث میکنه، ایشون مشایی بحث میکنه. خدا را جمال مطلق، حسن مطلق میداند و همه این ارباب انواع مثل افلاطونی تحت یک حقیقت واحد هستند. ایشون قائل هست که حصول معرفت، حصول معرفت به واسطه اشراق می باشد، نورانیت نفس، و چیزی که انسان را به این مقام می رساند عشق است. تا انسان عاشق نشود نمی دونه اشراق وجودی پیدا کند، و تا اشراق وجودی پیدا نکند هرگز حصول به معرفت برای او حاصل نمیشه.
چی آدم رو به عشق میرسونه؟
حالا اینها رو دیگه مفصل در رواز اخلاقش اینها بحث کرد، رابطه ی عاشق و معشوق با اون حسن مطلق، همین حسن مطلق برای ما معنا بشه، بعد جمال مطلق، حسن مطلق. آدم نمیتونه عشق نورزه، آدم میتونه جمالی رو ببینه عاشق نشه؟ محال. میگن که سنگ باشه، سنگ هم نیست، یعنی در نظام هستی هر چیزی که یک حسن مطلق حتی یک حسن غیر مطلق رو ببینه دلباخته اون میشه. بله ایشون قائل هست که حالا اینا رو دیگه بعضی رو فقط میخواد بنویسید، یا روح انسان پیش از ورود به دنیا حسن مطلق را بی پرده مشاهده کرده است. روح انسان پیش از ورود به دنیا حسن مطلق را بی پرده مشاهده کرده است، لذا با حس ظاهری هوای عشق او را می کند. اینجا یه جمالی رو میبینه عاشق میشه. چرا؟ برای اینکه عاشق اون حسن مطلق بوده. بله ایشون قائل هست که عشق مجازی سبب خروج جسم از عقیمی است. عشق مجازی سبب خروج جسم از عقیم بودن است، عقیمی است، و عشق حقیقی سبب خروج روح از عقیمی می باشد. اگر کسی عاشق نشود، عشق حقیقی نورزد، اون روحش روح ابتره، عقیم خواهد. چنانچه اگر عشق مجازی نداشته باشه جسمش دیگه عقیم خواهد. بله نکته بعدی این هست که ایشون قائله که وجود خدا استدلال پذیر نیست، بلکه وجود خدا همون حکم مطلق دیگه، وجود خدا استدلال پذیر نیست بلکه به شهود حاصل می شود. به قول معروف میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، خودش دلیل بر خودش هست. و تنزیلن ما بعد از استدلال ها رو مطرح می کنیم، مانند اینکه میگیم آقا هر متحرکی هستن باید یک محرک بلا متحرک باشد که ارسطو این مطرح می کنیم، باید تنزیل پیدا بکنیم تا ما استدلال بکنیم. میگه نه خودش دلیل بر خودش هست و با شهود حاصل می شود.
شهود خودش برهان نیست؟
نه شهود فقط دیدنه. حالا شما دیدنه خودتون بعضی وقتا مبرهن می کنیم، برهان می کنیم. مثل این که آقا شما می خواهم بعضی وقتا استدلال می کنیم که آتش داغ هست، بعضی وقتا دستتون می گذنیم رو آتش می گیم داغ ها دیگه، نیاز به استدلال نه. نکته بعدی قائل هست که ایشون میگه انسان نخبه عالم امکان است. انسان نخبه عالم امکان است و عالم صغیر میباشد، یعنی تمام عالم در او پیچیده شده. به قول عرفا میگن انسان نخبه عالم کبیره، تمام عالم در او است. سالها به طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زدیگانه تمنا میکرد. حالا ببینید این افلاطونه چند سال قبل از مسیح، 427 سال قبل از مسیح، این معارف رو برده. یک انسان عادی میتونی حرفا رو بزنه؟ به زاغارون خواهر هستن که سقراط، افلاطون، ارسطو، همه اینا از انبیاء الهی. حالا ارسطو تالیس و حتی آقای حسن زادامولی حدیثی هم استناد میکنه که ایشون از انبیا بودن، یا اینکه اون حدیث شریف امام صادق در اون حدیث مفضل که در خصوص ارسطو ارسطو تالیس اونجا مدحی دارد که ایشون به واسطه همون برهان حرکت بلا متحرک، ببخشید محرک بلا متحرک که مطرح میکنه، خدا رو اثبات میکنه و در مقابل سوپست و جرایی اینا میان می ایستن و نمی گذارن که انحراف ایجاد بشه. لذا آقایون یا میگن اینها از انبیا بودن یا از شاگردان انبیا بودن، انسان های معمولی نبودن. بله انسان نخبه عالم امکان است و عالم صغیر می باشد، بلکه انسان عقلیست که روح متنزل است و اسیر زندان تن است. عقلی است که روح متنزل، عقل وقتی که تنزل پیدا بکنه میشه چی؟ همین نفس، روح که متعلق به بدن میشه و وقتی متعلق به بدن شد اسیر تن خواهد شد. اون شعر مولانا چی هست؟ سالها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بحر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطن. مرغ باغ ملکوتم نگم از آدم خاک، چند روزی قفصی ساختن از بدن. بله، حالا تو همین بحثای انسان شناسی حتی وارد مباحث طبیعی هم میشه که میگه تن انسان از سه جزء مهم تشکیل شده که شامل سر، سینه و شکم بشود و سر را ایشون مقر عقل میداند، جایگاه عقل میداند، سینه را مقر عواطف و احساسات و شکم را مقر شهوات. بحث عقل، شهوت و عواطف که غضب میشه، این سه قوه‌ای که ما توی اخلاق بحث میکنیم دیگه. و ایشون میکنن فضیلت سر حکمت هست، چرا بودن که مقر عقله، اگر بخواد او عقل به تکامل برسه با حکمت به تکامل. فضیلت سینه همت هست، اون بحث اخلاق. و فضیلت شکم عفت هست. خب و روی هم رفته عدالت می شود، کسی عفت داشته باشد، کسی حکمت داشته باشد و حکمت داشته باشد، به این میگن عادل. هم نماز پشت سرش جای اتفاق. بله، سینه رو قلب و اینها همون بحث ما میگیم از انسان از سه حوزه وجودی تشکیل شده دیگه. بحث کنش هست که همین اعمالش و اینها بشه، بحث همون عواطف و احساساتش و بحث عقایدش هست. ایشون هم همین تقسیم در این تقسیم بندی رو میکنه و هر کدوم از اینها فضیلتشون هم بیان میکنه. بله، ایشون قائل هست که اخلاق و سیاست از یک منشأ میباشند. سیاست اینه اخلاق هست، حضرت امام فرمود سیاست اینه دیانت هست، منشأشون واحد هست و برای سعادت نوع بشر واجب می باشد، هم اخلاق و هم سیاست.
سیاست رو چه معنی میگیره؟
سیاست اداره جامعه ایشون قائل هست و توی اداره جامعه ایشون قائل هست که حالا میرسیم توی بحثای بله، ایشون طالب حکومت اقتدار گرایانه هست، نه حکومت دموکرات. میگه همه اگر بخوام نظر بدن این که نمیشه، باید اقتدار گرایانه باشه، یکی در رأس باشد و حتما هم باید حکیم و فیلسوف باشه، اگر حکیم و فیلسوف نباشد نمیشه. لذا قائل هست که سیاست بدون حکمت باطل هست و اون سیاست کسی که در رأسه حتما باید فیلسوف باشد و حکیم باشه تا بدون جامعه رو اداره بکنه. در سیاست به افراد توجه نمی کند و هیئت اجتماعی را اصل می داند، مصالح جامعه رو در نظر می گیره، فقه حکومتی داره، نمی‌توده ما فقه فردی. اون چیزی که برای ما اصل هست اون هیئت اجتماعی است، چنانچه در حکمت به جزئیات توجه نمی کند و کلیات را حقیقت می داند. این سرایان فلسفه افلاطون در سیاستش دیگه، توی بحث فلسفه قائل بود چی؟ این جزئیات همه ظواهرند، حقیقت اون مثال افلاطون که کلی باشه، اون هیئت اجتماعی رو در می داند. توی سیاست هم همین رو می گه، یا آقای افراد اینها توفیلند، اون چیزی که حقیقت اون هیئت اجتماعی است و اون هیئت اجتماعی هم باید در رأسش یک حکیم باشد، فیلسوف باشد و حکومت حکومت دیکتاتوری باشد، حکومت دموکرات رو قبول نکنید. البته دیکتاتوری اینجور، یعنی دیکتاتوری که حکیم باشد، این عین عدالت. حالا دیکتاتوری نگیم چون لفظش اینجور میشه، ولی میگه اقتدار گرایانه. بله، تو همین بحثای سیاست قائل هست که جامعه از سه بخش تشکیل می شود، جامعه از سه بخش تشکیل می شود ک که بعضی اولیاء امور هستند، که این اولیاء امور رو میگه مانند همون قوه آخره در سره، یعنی کهنه کل جامعه رو مانند یک هیکل بدن انسان در نظر میگیره، اولیاء امورش مانند همون قوه آخره در سر هست، صفاهیانش که مانند قوه غضبیه در سینه هست و شامل صنعت می شود مانند قوه شهویه در شکم. یک جامعه باید از این سه بخش تشکیل بشه، اولیاء امور که اینها عاقل باشن، صفاه باشه که بالاخره اینها قوه غضبیه هستن، و صنعتشون که با واسطه همون شکم و اینها هست. کتاب معروفیشون در بحث سیاست کتاب جمهوریه، مطالعه کنیم کتاب جمهوری، البته جمهوری که با حکومت اقتدارگرایانش معنا میشه.
این کتاب رسیده
بعد فارسی ترجمه شد. ایشون حتی قائل هست که مثال آرمانی حکومت هم وجود دارد و فقط فیلسوفان آن را می توانند کشف کنند. یعنی خود حکومت هم یک چیزی دارد، مثلی دارد در حقیقت عالم الوی، و کسی می تونه اون شوف بکنه که حکیم باشد، فیلسوف باشد، و بر اساس اون بیاد این چیکار بکنه، این حکومت مادی را بسازه. اینم بحث افلاطون. حالا بحث ارسطو هم بگیم، یک بحث رو زودتر یادش بکنیم. ارسطو ایشون 384 قبل از میلاد تولد پیدا میکنن، 20 سال شاگرد افلاطون بودن. ارسطو شاگرد افلاطون ها در 41 سالگی به اسکندریه میروند و اون اسکندر مقدونی رو تربیت میکنن. بیشتر سالای تربیتی روی اسکندر مقدونی داشتن و بعدش هم به آتن برمیگردن. محل تعلیمی ایشون رو لوکایون میگوین، لوکایون به خلاف افلاطون که آکادمی بود، لوکایون یا لیسه، لیسه هم بهش میگن، که الان مدرسه متوسطه دولتی رو بهش میگن اصطلاحا لیسه. توی بحثایی مصنفات و او جامع همه معلومات هست و هر چیزی ایشون یک تصنیفی دارن غیر از ریاضیات، ریاضیات خیلی وارد نمیشن، که البته میگم بعضی از اینها رو شاگردانشون نوشتن. اهل وجد و عرفان نبوده و تعقل را در تحصیل علم دخیل میدانند. دو هزار سال هم فلسفه ارسطو حاکم بر جامعه بوده، چون اصلا اگر ارسطو نبود فلسفه ای نبود. اشکالاتی بر افلاطونیان دارد تا بیشتر بر افلاطون، چون کسایی که اینها تابع افلاطون بودن بعضی وقتا حرفای افلاطون رو جوری تفسیر میکردن که ایشون اشکالاتی بر افلاطونیان دارن. قائل هست که حکمت از سه جور تشکیل شده: حکمت نظری، حکمت عملی و حکمت صنایعی. حکمت نظری رو خب اینا رو دیگه میدونیم، شامل طبیعیات، ریاضیات و الهیات میشود. حکمت نظری شامل طبیعیات، ریاضیات و الهیات میشه. الان هم مرسومه، یادتون باشه همون اول بدایی که لکمه ما اینا رو گفته، و اینا همه از ارسطو گرفته شده. حکمت عملی شامل اخلاق، سیاست مدن و تدبیر منزل میشه. اینا معروفه. و حکمت صناعی که صناعیات بشه شامل شعر و خطابه خواهد شد. اولین کسی که اسم و فعل و حرف را تعریف میکنه. جمع میگم اسم یک معنای مستقل داره فعل. و اولین کسی هست که ماده و تجرد را از هم تمییز میدهد. اگه دیروز گفتیم که قبل از ارسطو ماده و مجرد اصلا تمییز داده شد، به زمانی میتونیم ما بگیم مکتبی اگر مثلا یا هوا واجب الوجوده این ماتریالیسته. چرا؟ برای اینکه در منظر این اصلا ماده و مجرد اصلا تمییز داده نشد. اشرت علوم را حکمت نظری میداند زیرا هیچ فایده دنیوی ندارد. میگه اگر فایده دنیوی داشته باشه این اشرت علوم نیست، حکمت عملی که کارآمد باشه این حکمت نیست. به خلاف الان بحثای پوزیتیویسم و اینها یا بحثای پراگماتیسم اصلا مناط صدق قضایا رو کارایی اینها میدونن، کارآمد باشه میگن صادق. این اتفاقا میگه برعکس، اشرت علوم علومی هستن که اینا فایده دنیوی نداشته باشن. علمو به خاطر خودش بخونید، اشرت علوم حکمت نظری میدونن. لذا بعضی این به شما از کنم عصر رنسانس میگن ارسطو خیلی دست ما رو عقب انداخت توی علم و اینها. چرا؟ بیشتر برای اینکه به حکمت نظری پرداخت تا بحثای کارآمد و اینها. پایگذار علم منطق هست، این دیگه مشخصه منطق ارسطویی که ما میخونیم. کتابی داره به نام ارغنون، ارغنون هم معنی آلته یعنی علم عالی، که همه این بحثایی که ما توی منطق میخونیم از ارسطو هست. مانند بحث مقولات عشق رو که ایشون تحت عنوان قاطی خوریاس حالا این رو نمیخونی ازش بکنیم، فقط به اسم گوشتون بکنیم. ما هم اونجا منطق گفتیم، این کلمات اونجا گفتیم که هر کدوم از اینها به چه معنی هست. قاطی خوریاس و مقولات عشق میگن، ادمینیاس احوال قضایا میشن که قضایا یا شرطیت یا همدیت اینا رو مطرح میکنه. آنالوتیقا که شامل قیاس میشود، حالا قیاس یا استثنایی یا اقترانی به اینها رو میگن آنالوتیقا. توبیقا که شامل صنعت جدل میشود و مواضع جدل مطرح میشه تو توبیقا. ریتوقا که شامل خطابه، صنعت خطابه. و بعتیقا که شامل صنعت شعر. همه اینها رو تو منطقش مطرح میکنه. و بحث ایساغوجی که بحث همون کلیات خمس باشد، بعد از ارسطو شخصی به نام فورفوریوس اینها رو مطرح میکنه. اینا رو هم تو منطق گفتیم، هم توی بحث فلسفه خدمتون هستن. کتاب های فلسفی ایشون رو بخوان یاد داشت بکنیم، کتاب طبیعت داره که در مورد طبیعیات پرداخته. جانم آره اسم کتابش طبیعت. کتاب ما بعد از طبیعت دارد، این که ما امور مجرده رو میگیم ما بعد از طبیعت، بعد میگرده به زمان ارسطو. در صورت مجردات ما قبل از طبیعت هستن، ما بعد از طبیعت نیستن. ما بعد از طبیعت از اونجا اصطلاح شد، وقتی کتابش نوشت اول طبیعیات رو بحث کرد، بعدش مجردات ما به عدد طبیعه بود. ما اگر به مجردات میگیم ما به عدد طبیعه، به خاطر تاریخش به اون کتاب ارسطو برمیگرده، میگن مجردات ما قبل از طبیعه هستن. کتاب طبیعت، کتاب ما به عدد طبیعت، کون و فساد، کتاب کون و فساد، کتاب نفس و کتاب حیوانات و کتاب های دیگه هم دارن. میگه فلسفه در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنه، که ما الان هم این دیگه داریم میگه. قائل هست که علم به جزئیات تعلق نمیگیرد مانند افلاطون، بلکه به کلیات تعلق میگیرد، ولی جزئیات را با کلیات در عالم خارج متحد میداند. الان ما تو بحث منطق همینو میگیم، میگه نسبت افراد به این کلی طبیعی، نسبت آبا به ابنا هست که در عالم خارج به یک وجود موجود هستن، متحد با هم هستن. ولی در منظر افلاطون میگیم اون چی؟ اون کلی یک وجود مستقلی در عالم الوی داره. البته اینا قابل جمع هست. چرا؟ برای اینکه اون بحثی که افلاطون داره میگه اون بحث کلی عقلیه، بحثی که ارسطو میگه بحث کلی طبیعیه و فرق هست بین کلی طبیعی و کلی عقلی. بله، حالا توی بحثای خداشناسی هم اون بحث برهان حرکت حرکت رو مطرح میکنه که هر حرکتی نیاز به یک محرک دارد تا این که برسد به یک محرک بلا متحرک و همون واجب الوجود هست که حضرت امام صادق هم در اون حدیث شدید مفضل به خاطر این بحث ستایش میکنه از ارسطوکالیز که به واسطه برهان حرکت خدا را اثبات میکند و بله میگه حرکت ها به محرک بلا متحرک منتهی میشوند که آن خدا و فعلیت محض هست و هیچ حیثیت و قوه در او نیست و در اون ماده نیست، هرچه هست صورت است که این بحث رو مطرح میکنه. ایشون قائل هست که خدا دائما در حال اندیشیدن هست و اندیشه و آن اندیشه برترین اندیشه هاست که خود اوست. یعنی خدا فقط خودشون میبینه، تو بحث عرفانی هم دیدی داریم دید. و این اندیشیدن باعث چیه؟ خلق موجودات میشود. یعنی خدا هرچی که به کمالات خودش داره نظر میکنه به این صور علمی در خودش، اینها باعث میشود که اینها تحقق عینی پیدا بکنن، دائما هم در حال اندیشیدن هست. حالا مباحث فلسفی شو بخوام خدمتون عرض بکنیم، حالا این مباحث فلسفی میگیم یه مباحث طبیعی و یک بحثای اخلاقی، اینها رو من گذرا رد بشم دیگه کمتر از این نمیتونیم بخونیم. مباحثی که در فلسفه مطرح میشه بحث مخلولات عش رو مطرح میکنه که جواهر و اعراض بشن، همه اینها که ما میخونیم از عدد دوست. این یک بحث. بحث دوم بحث قوه و فعل رو مطرح میکنه که بحث حرکت و اینها هم که میخونیم از همین قوه و فعل نشد میده. و سوم بحث ماده و صورت را که میفرمان حقیقت و شاید صورتهی لا به مادتهی، همین ها در دستو هست و خدمت شما از روشه حیولا از صورت جدا نمیشود. ما گفتیم اینها همیشه ملازم یک دیگر هستن. این سه تا بحث. و بحث چهارم علل اربعه رو مطرح میکنه که شامل علت مادی، علت صوری و علت فاعلی و علت غایی باشد و روی این علت غایی هم خیلی ایشون تاکید داره. لذا فلسفه ایشون یک نوع فلسفه غایت گرایانه هست، فلسفه غایت گرایانه که حالا در عصر رنسانس میگن همین باعث شد که ما توی علوم عقب بیفتیم. یعنی بیشتر به جای اینکه در مورد خدمت شما از بشه صنعت و مکانیک و اینها بحث کنیم، اینو در مورد غایت اینها بحث، در مورد چگونگیش بحث نکردیم، در مورد چراییش بحث کردیم، پس میگه در مورد چگونگیش بحث میکردیم. بعد ایشون قائل هست که غایت الغایات موجودات عقل است، یعنی این جسم میشود نامی، نامی میشود حیوان و حیوان هم میشه ناطق تا برسد به قوه عاقله. غایت همه موجودات این قوه عاقله است. لذا آغاز وجود از قوه مهد که هیولا باشد صورت میگیرد و انجام او به عقل مجرد است. ایشون قائل بودن که عالم وجود ازلی و ابدی دارد و علت العلل آن عقل مطلق میباشد. قبلا گفتیم که افلاطون قائل به حسن مطلق هست، ایشون به عقل مطلق، که عقل مطلق همون واجب وجود بشه و محرک بلا متحرک بشه. این بحث فلسفه اجمالی که خدمتون هستم. تو بحث طبیعیات اینها رو دیگه حالا من باز نمی کنم، توی نمط اول و دوم اشارات همه این بحثا باز شده دیگه که بو علی هرچی این مواد مطلب می کنه معمولا با حکمت مشایی تابع حکمت عرستوزی هست، اینا رو مطرح میکنه. بخوام باز بکنم اینا خیلی توضیح میخواد، مخصوصا تو بحث هیئت و اینها باید انسان یه مطالعاتی داشته باشه تا اینا رو بفهم. انشاءالله اگر اشاراتی بخوام سال آینده بهتون بگیم اینا نمط اول دوم اینها دقیقاً باز میشه. تو بحث طبیعیات ایشون بحث حرکت رو مطرح میکنه که از قوه به فعله، خروج شی من از قوه الی فعله تدریجاً که ما داریم تو بحث طبیعیات. ایشون قائل هست که عالم کروی میباشد و دارای افلاک هستند، اما افلاک نهگانه‌ای که در هیئت مطرحه، و آخرین فلک عالم الوی ما هست. از اون فلک اطلس شروع میشه تا میاد پایین به فلک ماه میرسیم، عطارد و مشتری و اینها، تا میرسیم به فلک ماه. و عالم تحت القمر، و عالم تحت القمر از کره خاک و آب و هوا و آتش ایجاد شده، همون عناصر اربعه. اینا کراتی تحت فلک قمر هستند. ولی اینا مفصل باید باز بکنیم. حال هست که حرکات عالم الوی مستدیر می باشد، یعنی اون افلاک حرکتشون حرکت دایره وار هست، و چون مستدیر هستن، این قائل هست که اینها قائل به نفس هستند که ما گفتیم بو علی هم قائل به همین هست، چون حرکت اینها مستدیره دزا اینها زینفوس هستند. و حرکات عالم سفلا، چون همین عالم عرض بشود، ساعد و نازل می باشد، بالا و پایین هست، مستدیر نیست، افقیه، لذا میگید در آنها کون و فساد هست، ولی در ما اون عالم علوی کون و فساد نداره. عالم سفلا از عناصر چارگانه تشکیل شده، آب و خاک و هوا و آتش، و عالم علوی از اثیر با سه نقطه که جسم لطیف رو میگن. عالم علوی که همون عالم سماوی باشد از اثیر تشکیل شده که عنصر پنجم میباشد و به حس لامسه درد نمی آید، از بس لطیف شد. قائل هست که جهان محدود است، لذا کره عالم حرکتش انتقالی نیست، بلکه حرکتش یه مستدیره دیگه. وقتی محدود شد دیگه حرکت انتقالی نمی شود. فلک نخستین را محدد الجهات می داند. اینا رو مفصل انشالله توی چی بحث می کنیم، توی نمط اول و دوم، که اون فلک اول باعث میشه که جهت شکل بگیره، بالایی و پایینی به واسطه اون فلک اول هست. جسم در مکان طبیعی خود ساکن است، و چون از مکان طبیعی دور شود به سوی مکان طبیعی خود حرکت می کند. جسم در مکان طبیعی خود ساکن است، و چون از مکان طبیعی دور شود به سوی مکان طبیعی خود حرکت میکند. دقت میکنید، مثلا آتش مکان طبیعیش بالا هست، خاک مکان طبیعیش پایین هست. این از مکان طبیعی خودش دور بشود میاد به مکان طبیعی خودش. آتش بالا نگهداری میاد پایین، آتش پایین نگهداری میره بالا. اینو مفصل تو هم میگم بحث طبیعیات اشارات اینها مثلا نمد اول دوم بحث شده. زمان نتیجه حرکت مستدیر فلک است، زمان نتیجه حرکت مستدیر فلک است. نسبت روح به جسم مانند نسبت تیزیست به تبر، یعنی نفس صورت جسم است، جسم ماده و نفس صورت است، که اصطلاحا به این صورت تسوخه هم میگوید، میگه نفس تسوخه جسم است، صورت جسم است. ترکیب اینا هم ماده و صورت است، ترکیب اتحادی. خب آخرین نکته در طبیعیات شیادش بکنیم دیگه، بعدش حالا میخواستم اخلاق هم بگم نمیدستیم اگه اینجوری. حالا آخرین نکته در طبیعیاتش قائل هست که روح، حالا نفس بنویسید، نفس مقرون به ماده فانیست، اما نفس مجرده از ماده باقی است. اون نفسی که متعلق با عالم ماده باشد با فنای ماده اون نفس هم فانی می شود، ولی کم اون نفسی که مجرد از عالم ماده باشد باقی هست. این باید توجه داشته باشین، چون بعضی از جاهایشون می فهمون نفس فانی هست. چرا؟ برای اینکه ماده که فانی شد نفس هم فانی می شه. نه اینکه ایشون اصلا قائل باشه که عالم تجردی نیست و معاد و اینها رو زیر سوال ببره. نفسی که متعلق به ماده هست فانی هست، ولی کم نفس مجرد باقی هست. حالا بحث اخلاقیاتش هم بماند ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.